بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. خيلي خوش آمدید آیان محترم، برادران عزیز، جناب آقای صدر، آیان اساتید، آیان طلاب، خانم ها که تشریف آوردید. جلسه بسیار خوب و با نشاطی است این جلسه، هم فرمایشات آقای صدر فرمایشات مفیدی بود و سنجیده و حساب شده بود، هم بیانات خیلی خوبی که این برادر عزیزمون، فرزند عزیزمون، طلبه محترم از قول طلاب بیان کردن، اینا هم فرمایشات خوبی بود. البته سوالات رو بنده لازم نیست جواب بدم، این سوالات رو از خود آیونی که مسئولین مؤسسه هستند، از اونا باید سوال کنید، بشینن پاسخگویی کنن، بگن. بله، دعا که خواستید حتما میکنم، دعا یقینا انشالله دعا میکنم. در مورد خانواده ها هم که هم در بیانات آقای صدر بود، هم این جوان عزیز بیان کردند، بله بنده هم به این نکته توجه دارم که نقش همسران و خانواده ها در موفقیت های مردان خیلی زیاده. اینو ما به تجربه هم دریافتیم و اگر چنانچه همسر انسان همراه و همگام و هم هدف و هم سنگر باشه، پیشرفت خیلی سرعت خواهد گرفت. این هست، لکن مسائل خانواده و خانوادگی همش مسائل عقلانی نیست که حالا با این استدلال آدم همه قانع بشن، همه چه کنن. یه مقدارش مسائل عاطفی است، مسائل واقعی است، مسائل زندگی است. اینی که آقای صدر فرمودن که طلبه ساعت 6 صبح از خونه میاد بیرون ساعت 9 شب بر میگرده، خب بنده با یه چین چیزی مخالفم. چرا 6 صبح؟ 10 ساعت شما برای طلبه یا استاد وقت گذاشتید که کار کنن، که بده زمان زیادی است 10 ساعت. حالا بالاخره برنامه شما اینه، بنده هم که طبعا در جزئیات برنامه دخالتی نمی کنم، اما از 6 صبح تا 9 شب 15 ساعته، نه 10 ساعت. 15 ساعت چرا؟ آقایون میان درسشون می خونن، کارشون می کنن، احیانا نیزداری گهدشون رو میکنن، بعدی مجلس روزهی هست میرن روزهشون رو میگیرن. لزومی نداره، نه. و به خانواده ها باید برسید. همسر شما نیاز به حضور شما داره، این مهمه. البته حضور به معنای این نیست که همش برید تو خونه بنشینید، اونم همسرتون قطعا راضی نیست و دل زده میشه، میگه بیچاره رو سر کار نمیرن. اما اینی که پیدا نموشید، این خوب نیست، این مناسب نیست. البته بنده که دارم اینو به شما عرض میکنم، برهه‌ای از زندگی خود من با همون شکلی گذشته که حالا بگم مخالفم باش، یعنی اینجوری بوده دیگه. اوائل انقلاب بنده صبح از خونه میرفتم بیرون در حالی که همه بچه ها خواب بودن، شبم بر میگشتم به خونه در حالی که همه بچه ها خواب بود. یعنی واقعا جوری بود. منتها اونجا غیر از این نمیشد، اصلا امکان نداشت. فرصت به قول معروف سرخاروندنم واقعا نداشت. لکن نه، شما حالا در وضع عادی زندگی میکنید، الحمدلله استقرار دارید، به خانواده ها برسید. خانوم ها هم البته باید اشتغالات داشته باشند، بهترین اشتغال هم اشتغال علمی است. شنیدم بعضی از خانوم ها در مجموعه های طلبگی بانوان دختران اونجا شرکت دارن، خوبه، بالاخره مشغول کار و علم و بحث و اینها باشن، خیلی خوب. راجبه مسئله این مؤسسه عالی فقه که خب ما ادعا نداریم که این تنها نقطه ایست که در قم داره فعالیت میکنه، نه، الحمدلله همونطور که اشاره کردید نقاط گوناگونی هستن که همه مشغول کاره. این هم ناشی از یک احساس، این شروع این کار که خب الحمدلله جناب آقای صدر با شایستگی کامل شونشون زیر این بار دادند و مشغول شدن به این کار به طور جدی. انگیزه این کار به خاطر نگاه و توجه به اهمیت حوزه و ظرفیت‌های فراوان و بیشمار استفاده نشده از حوزه و اقتضای نظام جمهوری اسلامی نسبت به استفاده از این ظرفیت‌ها، انگیزه اینها بود. یک طرف قضیه یک نظام اسلامی است که حالا اقتصاد و مثال زدن، اقتصاد هست، حکومت هست، فرهنگ هست، دانش روز هست، فناوری های جدید عالم هست، ارتباطات گوناگون اجتماعی هست، سبک زندگی هست، دائم تفکرات و نظرهای جدیدی که در زندگی اثر میذارن داره صادر میشه در دنیا، به وجود میاد و صادر میشه. اینا هست، ما یه نظامی داریم با این پدیده ها و با این حوادثی که پیرامونش و در درونش وجود داره، این باید اداره بشه با اسلام، با فکر اسلامی. فکر اسلامی در جنبه عملی همون فقه اسلامه. البته بنده با فلسفه خوندن نه فقط مخالف نیستم، بلکه کاملا تایید میکنم فلسفه هم لازمه. حالا چجوری داخل برنامه های شما بشه اونا بستگی داره به برنامه ریزی مدیران محترمه اونجا، لیکن نه، فلسفه خوبه، لازمه، نه اینکه خوبه، فقط در این تردید نیست. لیکن اونی که زندگی رو اداره میکنه عملا اون فقه ماست. علت هم این است که فلسفه اسلامی امتداد عملی در طول زمان نداشت، یعنی این حکمت نظری ما امتداد پیدا نکرده به حکمت عملی، در حالی که فلسفه های غربی که از لحاظ نفس فلسفه، فلسفه بودن، خیلی کم محتواتر و ضعیفتر از فلسفه اسلامی هستن، امتداد عملیاتی داره. یعنی اگر چنانچه شما مثلا فرض کنید فلسفه کانت یا هگل یا فلان رو معتقد باشید یا مارکس رو معتقد باشید، در مورد حکومت یه نظر دارید، در مورد فرد یه نظر دارید، در مورد ارتباطات اجتماعی یه نظر دارید، اما فلسفه مولا صدرا یا فلسفه فرض بفرمایید که ابن سینا یا دیگری، اقتضاءش در حکومت در فلان چیه، چیزی برای ما روشن نشده. نه اینکه نداره، قطعا داره، من سفارشم به متفلسفین و فعالان فلسفه همیشه این بوده که این امتداد رو پیدا کنن، چون معتقدم اثر داره، این امتداد وجود داره، اما خب روش کار نشده. بنابراین فعلا اونی که میتوانه جامعه رو اداره کنه فقه ماست. خب پس این اقتضای بیرونی و نیاز بیرونی این هم حوزه، حوزه علمیه عرض کردیم، یک ظرفیت های بیشماری داره، حقیقتا ظرفیت های بیشماری داره. این دقت هایی که در مباحث فقهی انسان مشاهده میکنه در بین فقها، در مسائل کم اهمیت لحاظ عملی و لحاظ جایگاهش در مجموعه احکام اسلامی خیلی چیز مهمی نیست، اما میبینیم یه دقت هایی در این زمینه ها میکنن که واقعا شگفت آوره. یعنی اینجور عمیق و ریزبین و ژرف‌نگر توی کارهای فقهی ما، توی علمای ما وجود داره. خب این خیلی ظرفیت مهمی است، خیلی چیز مهمی است. بنده یه مدتی یه بحث قصاص میکردم، نظرات حقوقدانهای غربی رو، کسانی که دوستانی که با ما همکاری میکردن بلد بودن اینا رو برای بنده می آوردن، من نگاه میکردم که گاهی اوقات نظراتی که اونها داشتن تو مسائل گوناگون، خب تعمقهای خوبی هست توی کارهاشون، اما واقعا خیلی فاصله داره با اون دقتی که مثلا فرض کنید حالا صاحب جواهر یا دیگری تو این زمین، از مجموعه خویی من باب مثال فقیه معاصر خودمون دارن، خیلی فاصله داره. اینا خیلی عمیق‌ترن، خیلی جرب نگرترن، خیلی به لوازم فتوا و نظر خودشون متوجه ترند. خب اینا ظرفیت حوزه، این حوزه میتوانه همه نیازهای یک نظام اسلامی رو، جامعه اسلامی رو برآورده کنه. و همونطور که آقای صدر گفتن، اگر چنانچه نهادسازها، یعنی مثلا بانک مرکزی یه نهاد دیگه فرض کنید، یا دستگاه دانشگاه یه نهاد، اگر چنانچه برای مدیریت اسلامی خودش سوالی پیدا کنه، به کی باید مراجعه کنه؟ به حوزه باید مراجعه کنه. این الان این اتفاق نمیفته، یعنی این کار الان وجود نداره. ما یک نمونهش رو حالا مثلا شما ملاحظه کنید که غالبا خیلی 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 نادر شبیه این نمونه، مثلا فرض کنید که یه روزی پاکستانی ها در صدد برآمدن بانک اسلامی درست کنن، به فراخوان دادن به دانشمندان، فقهای دانشمندان اسلامی، مرحوم صدر، مرحوم شهید صدر اون البنک اللاربوی رو نوشت و فرستاد. یه نمونه است. حالا اون البنک اللاربوی چقدر جواب نهاد بانک رو در دنیای امروز میده و بحث دیگری است که حالا ممکنه نواقصی داشته باشه، اما بالاخره یه پاسخی داده شد. شما چند نمونه از این پاسخ ها سراغ دارید؟ خیلی کم، خیلی کم. اگر دومی سومی داشته باشه مسلما دهمی نداره. خب اینا این حوزه، در حالی که حوزه این توان رو داره، حوزه سبک کار در حوزه و سبک تحقیق در حوزه جوری بوده که دقت نظر و ژرف نگری و عمقیابی جزء طبیعت کار حوزه است و این جزء امتیازات ماست و حوزه میتوانه این کار انجام بده. و حالا امروز با توجه به این نیازها این انگیزه بیشتر شده، پس باید حوزه تحقق ببخشه این آرزو رو. ما این بود که ما به فکر افتادیم که این کار رو حالا از یه گوشه شروع کنیم. البته عرض کردم ادعای این نیست که فقط همینجاست، دیگران هم دارن میکنن در مؤسسات خوب و مفیدی که در حوزه به حمدالله هست دارن کارهایی رو انجام میدن. این هم یک مجموعه ایست. به نظر من خوب برنامه ریزی کردن آقای صدر و دوستانشون، همکارانشون خوب برنامه ریزی کردن. این برنامه ریزی خوبیه. این تحت اشراف هم که گفته میشه، این معناش این نیست که بنده نسبت به برنامه ها حالا نگاه میکنم، دقت میکنم، اظهار نظر میکنم. نه، من مثلا نه مجالشو دارم نه فرصتش هست، این رو خود آیون میکنند. حالا بالاخره به نحوی منتسب به ماست، اما مربوط به خود آقایون هست که دارن کار میکنن. من عرضم اینه اولا این سبکی که ذکر کردم در تدریس و تدرس که طلبه مشارکت میکنه در پاسخ یابی، این سبک خوبی است، این سبک مفیدی است. منتها خب تسلط استاد و تصرف استاد نبایستی تحت شعاع قرار بگیره. استاد بالاخره استاده که داره هدایت میکنه، داره کار میکنه و جمع و جور میکنه. والا اگر چنانچه مطلب سپرده بشه به اذهان 10 نفر 20 نفر طلبه‌ای که حالا تو این کلاس هستن، این معلوم نیست به یک نظام و مجموعه درستی. باید استاد هدایت بکنه، اگرچه اینا هم باید کمک کنن و همراهی کنن خوبه. در مورد اصول که ایشون فرمودن متوسط اصول در حوزه 15 ساله، خیلی برای من تعجب آوره این و هیچ خبر خوبی نیست از نظر بنده. اصول خب لازمه، اصول ضروری است برای تفقه، بلا شک اصول لازمه. منتها اصول یک مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه فقیه اصولی بود دیگه، از جون اصولی در کیه دیگه. تو فقهش هم کاملا اصول واضحه، آشکاره. ایشون دوره اصولش من شایدم 5 سال طول میکشه. خب ایشون مثلا چکا میکرده؟ چی رو از اصول مینداخته که میشده 5 سال؟ یعنی برابری میشه اصول رو 5 سال گفت، میشه 6 سال گفت. متوسط که 15 ساله، یعنی مثلا تا 20 سال هم داره. چقدر بخونن؟ چرا بخونن؟ به چه دردشون میخوره؟ کجای فقه استفاده میشه از این اصول؟ نه، به نظر من یه مقداری در مورد اصول بایستی جمع و جورتر و به صلاح مزیقتر بایستی حرکت کرد، مواظبت کرد. غیر از فقه، فقه نه، فقه بازه، هرچی میتوانید تو زمین های فقهی کار کنید به نظر ما خیلی خوب. در مورد این که حالا این سوالاتی که این برادر عزیزمون، این جوان عزیز کردن، این سوالات سوالات قابل توجهی است. من خواهشم اینه که جناب آقای صدر و بقیه برادر رو بنشینن برای طلاب روشن کنن. لکن این رو میخوام سفارش بکنم که جوانها توجه به جوانی خودشون داشته باشن. این یعنی همه اون چیزی که شما میخواهید و احساس میکنید مورد نیاز شما نیست، براتون مفیدم نیست. اینو منتظر نباشید که 30 سال بگذره پیر بشید بعد بفهمید. خب ما اون 30 سال رو گذروندیم، اون 30-40 سال بعد از شما رو ما گذروندیم، یه چیزایی رو ما میدونیم از تجربه کسانی که تجربه کردن استفاده کنید. همه این چیزا لازم نیست. اینی که حالا برای مثلا تحلیل سیاسی آدم باید چجوری عمل بکنه و مثلا از نظرات کی تضارب و آرا استفاده کنه، نه، اینا معلوم نیست که کلیت داشته باشه. یه مواردی ممکنه لازم باشه، یه چیزی لازم باشه، اما من میخوام این رو عرض بکنم، طلاب این مجموعه دنبال اساتیدشون حرکت کنند، یعنی به نظر اساتید و تشخیص اساتید و کسانی که مدیران این مجموعه هستن اهمیت بدن و طبق او حرکت بکنن و کار بکنن تا انتظام پیدا کنه، تا این مجموعه یه مجموعه منتظمی باقی بمانه و انشالله پیش بره. اگه منتظم نبود پیش نمیره. و حالا از لحاظ کمیت هم که حالا یه فراخوانی دادن، من نمیدونم حالا چه تعدادی، چون ذکر نکردید شما که چه تعدادی میخوایید بالاخره طلاب در سطوح گوناگون بگیرید، من در مورد نظری ندارم. بالاخره هرچه که کار با دقت و با ملاحظه انجام بگیره و هر قدمی که میخواییم برداریم بدانیم که این قدم رو کجا میخواییم بذاریم، زیر پامون محکم باشه، این بهتر و ممکنه یه مقداری با بطء همراه باشه، اما عیبی نداره. کار بطیء و محکم بهتر از کار سریع و متزلزل و نامحکم. یه نکته دیگری که من به ذهنم هست، البته اینه در مورد کل حوزه بنده عقیده داشتم که تا حالا هم نشده، بارها هم با مسئولین حوزه، حوزه قم به خصوص مطرح کردیم، سخت ظاهرن براشون. کسی که یک درسی رو میخونه به یک جایی میرسه، احتیاج به مدرک داره، این احتیاج به شهادت داره. اشتباه بزرگ این بود که آمدن این شهادت رو شهادت های دانشگاهی مخلوط کردن. حالا اول که میخواستن اسمش دکترا بگذارند و پلان که غلط بود، بعد معادل دکترا، این هیچ لزومی نداره. بیایید شما مشخص کنید که کسی که این مثلا فرض کنید 3 سال اول عمومی رو میگذرونه، یه 3 سال عمومی دارید دیگه، این چیه؟ محصول اون طلبه‌ای که محصول 3 سال درس خوندن تو این مؤسسه است که لزوماً مطابق با 3 سال درس خوندن در حوزه آزاد نیست، یه خصوصیات بیشتری داره، این اسمش چیه؟ یه اسمی براش معین کن. بعد یه 3 سال دیگه شما دارید که کار تخصصی در اون میکنید. اون کسی که اون 3 سال رو گذروند یک صلاحیت هایی پیدا میکنه، برای اونم یک اسمی مشخص کنید و مؤسسه شهادت بده که این به این حد رسیده. بعد یک 2 سال دارید که اون 2 سال 2 سال تحقیق و پژوهش و این هاست. اون 2 سال رو وقتی گذروندید یه صلاحیت های جدیدی پیدا می کنید. همچنانی که تو نظام غربی دانشگاهی ما که از غرب تقلید شده، مثلا فرض کنید که حالا اون زمانهای قدیم سیکل اول و سیکل دوم و اینا بود، زمان جوانی ما، همین دبیرستان هم 2 قسمت بود، سیکل اول و سیکل دوم اسمش میذاشتن، بعد دیپلم، بعد مثلا لیسانس، بعد فوق لیسانس، بعد دکتری. یه درجاتی داره، یعنی بر حسب صلاحیت ها که تعریف شده، این صلاحیت ها یک اسمی میذارن و یه شهادتی میدن. شما بدون اینکه از اونا تقلید بکنید و بخواید انطباق بدید با اونا، مطلقاً به نظر من این کار جایز نیست که ما بیاییم منطبق کنیم کار خودمون رو با اونها و بگیم مثلا این برابر دکتریست، این برابر مثلا ارشده، این برابر، این اصلا معنی نداره. نوع کار اونها با نوع کار ما متفاوت. اما شما شهادتاتون مشخص کن. وقتی که اون 2 سال آخر 8 سال را وقتی که شما انجام دادید، یه صلاحیتی پیدا میکنید، این صلاحیت رو مشخص بکنید، یه شهادت بده. به نظر من این کار خیلی خوبه. فرض کنید حالا ما البته از قدیم داشتیم یه چنین چیزی، این اجازه اجتهادی که رایج بوده، این همینه دیگه، یعنی طلبه به یه نقطه‌ای میرسه که مجتهد میشه، اجازه اجتهاد بهش میدادن، قدیم معمول بود اجازه اجتهاد میدادن بهش. یا اونی که در باب مثلا در حدیث پیشرفت میکرد و چی میکرد و اهل حدیث بود، اونو مثلا اجازه حدیث، روایت حدیث بهش میدادن، نقل حدیث اجازه بهش میدادن، مثلا معمول بود این کار. حالا ها متاسفانه نیست، حالا واقعا متاسفانه، چون خیلی خوب بود اگر چنانچه بود. آقایون ملاحظه میکنن اجازه اجتهاد نمیدن به خاطر اینکه نبادا یه تبعی برش مترتب بشه، در حالی که نه، میشه جوری هم عمل کرد که تبعی هم مترتب نشه. اما حالا شما خودتون این کار رو انجام بدید، یعنی اجازه یه شهادتی برای پلون مرحله از عرض کنم که چیز. این هم یه نکته. نکته دیگه سوال شد که برای ورود در حدیث و که قرآن یعنی انس با قرآن و انس با حدیث حقیر چه چیزی پیشنهاد میکنه. من حالا البته تو برنامه های درسی نمیدونم، یعنی واقعا چون نمیتونم، و آقایون زحمت کشیدن نشستن برنامه ریزی کردن، بنده نمیشه از کمر کار وارد بشم بگم تفسیر اینجوری. اما معتقدم از تفسیر روها جدا نشید، یعنی حتما تفسیر رو، حالا ممکنه جز به برنامه درسیتون نباشه، شاید احتیاجم نداشته باشید به این که برنامه درسی باشه، اما حتما مثلا فرض کن یه دوره تفسیر مجمع البیان، بسیار تفسیر خوبیست، مجمع البیان بسیار تفسیر عالمانه است، یعنی اون مرحوم طبرسی در یه جاهایی در ذیل آیاتی ملایی خودش رو و تبحر خودش رو در استدلال و استنباط نشان داده، گاهی اوقات اینجوریه، یه جایی هم البته احتیاج نبوده. نه مثلا فرض کنی تفسیر رو انس با قرآن جداگانه و انس با تفسیر جداگانه، این بره در ما لازمه. و همینطور البته خب حدیث که احتیاج هم دارید شما، یعنی شما برای فقاهت چون به منابع حدیثی نیاز دارید، طبعا به رجال و به حدیث و علم حدیث و به این چیزا طبعا احتیاج دارید، لابد تو برنامه هاتون هم علال قاعده باید باشه، لابد هست تو برنامه ها، و اون راهش اینه که باید انجام بگیره. اون نکته آخری که میخوام عرض بکنم، جهتگیری انقلابی رو مواظب باشید، مقهور هیچ کدام از این شاخص ها و مهمات کار این مؤسسه قرار نگیر. جهتگیری انقلابی طلبه ما، استاد ما، فاضل ما، عالم ما، مرجع ما، اگر چنانچه معتقد به این تحول عظیمی که اسمش انقلابه بود، به درد این کشور خواهد خورد. اگر معتقد به این نبود، به درد کشور نمیخوره، به درد جمهوری اسلامی نمیخوره. باید معتقد باشه. اینی که بنده میگم حوزه انقلابی، حوزه انقلابی معناش این نیست که حالا حتما در مثلا پرونجا شعارالی وقت لازم باشه شعارم باید داد، بنده هم گاهی لازم شعار میدم، لکن مهم اینه که عمیقاً از بن دندان معتقد باشه که این تحولی که اتفاق افتاده در این کشور، این تحول باید همچنان ادامه بده کنه. تحول چیز متوقف شدنی نیست، تحول یعنی یک دگرگونی که رو هر روز کاملتر و بهتر و قویتر و عمیقتر میشه، این باید ادامه داشته باشه. معتقد باشیم ما، دشمنانمون رو بشناسیم، دشمنان این نظام رو بشناسیم، دشمنان این حرکت تحولی رو بشناسیم، اگر نه کشور به رکود خواهد انجامید و مغلوب سیاست ها و گرایش های دشمنان این ملت و دشمنان اسلام خواهد شد. امروز اسلام نگاهش به مجموعه جمهوری اسلامی است. من به شما عرض بکنم الان در دنیای اسلام گرایش به احیای اسلام و به زندگی اسلامی به معنای واقعی خیلی زیاده. مردمی که ملتهایی که سرخورده شدن از این تمدنهای مادی غربی و شرقی به اسلام گرایش دارن، منتها مرجعی شاخصی، ستونی که به او تکیه کنند، کسی که به او مراجعه کنند ندارن. لذا نگاهشون به جمهوری اسلامی نگاه واقعی است. این وجود داره، البته دشمنان نمیذارن و نمیخوان این معلوم بشه، اما وجود داره. امروز در هر کدام از این کشورهای اسلامی عربی که سرانش به خون ماها تشنه هستن، اگر چنانچه از جمهوری اسلامی یک نشانی، اثری، برگه اونجا پیدا بشه، شخصی بره، شخصیتی بره، افرادی برن، کتابی بره و مانع از طرف سرانشون نباشه، مردم اقبال به اون میکنن. الان همه این کشورهای اسلامی، تقریبا همه کشورهای اسلامی از شرق تا غرب همینجوره، از اندونزی و مالزی و اینها بگیرید تا تا آفریقا. اینه مردم چشمشون به اینجاست. این دنیای اسلام امروز نیاز داره به این حرکت انقلابی ما. این کسانی که در داخل حرف میزنن، کار میکنن، اظهاراتی میکنن که با گرایش انقلابی مغایره، ولو متضادم نباشه، اما همینقدر که مغایره با گرایش انقلابی، اینا دارن ضربه به امید امت اسلامی میزنن، ضربه به اونهاست، خیانت میکنن. بنابراین حرکتتون حرکت انقلابی باشه و کار انقلابی و توجهات معنوی، یعنی واقعا بدون توجهات معنوی نمیشه، بدون توسل، بدون دعا، بدون نماز شب، بدون مراجعه خوندن صحیفه سجادیه نمیشه، نمیشه. اگر چنانچه آدم بخواد ارتباط قلبی خودش رو، ارتباط معنوی خودش رو با خدا حفظ نکنه و مراقبت نکنه از او، کار پیش نمیره. خدا رحمت کنه مرحوم حاج احمد آقا میگفتش که امام، حالا امام پیرمردی که اون وقتی که ایشون میگفت قریب 90 سال مثلا 80 چند سال سنش، میگفت شبها که امام پا میشه و گریه میکنه و نیمه شب دستمالای معمولی کفایت نمیکنه که اشکاشو پاک کنه، حوله دست رو خوش کنی، میگفت برای امام دم دستش میذاره که اشکاشو با اونا پاک کن. خدا هم به او توفیق داد، کمک کرد، به خاطر همین معنویت، به خاطر همین استغاثه به خدای متعال و توکل به خدا و درخواست از خدا. شماها جوانید، دلهاتون پاکه، پاکیزه است، گرفتاریتون کمتره و خیلی خوب میتونید این دلها رو متوجه خدا کنید، نمازها رو خوب بخونید، با دعا و توسلات انس داشته باشید، با ذکر ائمه علیهم السلام انس داشته باشید. به خصوص من توصیه میکنم نماز شب رو تا اونجایی که میتوانید، ولو نتونستیدم یه وقتی مثلا قضاش رو ترک نشه، یعنی دنبال کنید اینها رو، اینا خیلی اثر میگذاره، نورانیت میده به شما و این نورانیت اون وقت به شما کمک میکنه در پیدا کردن راه. یه چیزایی رو انسان از این اون هم هرچی سوال کنه چیز کنه به درد نمیخوره، یعنی گاهی از این کسی همه چیزی میشنوه اما در انسان اثری نمیذاره. اگر اون نورانیت پیدا شد، اون دلها رو باز میکنه، انفتاح میده، بهجت معنوی به انسان میده. و شماها جوانید، شما از این جهت از ماها جلوترید، بهترید، آسونتره برای شما کارت ها برای ما. انشاءالله که خدا من شما رو موفق بداره. بله، ما که شما رو دعا میکنیم، شما ما رو دعا کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.